الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته تحقیق تکمیلی درباره اشتراط عصر و درک در تطهیر متنجس. گفته شد که آنچه در متن آمده است که ازاله نجاست به معنای ازاله اثر به این صورت است که عین نجاست با اجزای صغار آن زدوده شود و منظور از ازاله آثار همون زدایش اجزای صغار عین نجس است. فتوای متن بود. پس از بحث و تحقیق این نکته اضافه شد در جمع در جمله فتواییه که ازاله عین نجاست مع العصر و دلک، باید کلمه عصر و دلک را هم اضافه کنیم. آخر بحث بود، گفتیم آنچه که فقها میگویند که عصر باید مورد توجه قرار بگیرد، تحقیق این است که ازاله نجاست با عصر و درک باید صورت بگیرد، اما طلبی که شما دارید این است که این عصر و درک یعنی فشار و تحریک برای خارج ساختن عین نجس از بدنه متنجس، فشار رو به قول عوام چلندن تا اینکه عین نجاست بیرون برود. چرا ما این عصر رو گفتیم؟ خود متن در شروع در ادامه همین شروع کلمه عصر رو بیان میکند که مفصل بحث میکنیم. الان به طور مختصر طلب ذهنی شما رو پرداخت کنیم. شما میگید چرا عصر ازاله تنها کافی نیست؟ باید گفت که معنای ازاله نجاست معنای عرفی است. در عرف شستشو با عصر و درک همراه است. بدون فشار و دلک و فرق و عصر عرفاً معنای ازاله نجاست صدق نمی کند. البته عصر عنوان مشیر است، عصر به دست خودش موضوعیت ندارد، می شود به توسط دستگاه، می شود به توسط فشار آب. غرض برای زدودن عین نجاست باید فشار وارد کرد، باید سعی کند تا زدوده بشد. و دلیل دوم هم، پس دلیل اول ما چه شد؟ صدق معنا عرفی است و در عرف معنای ازاله نجاست عصر و فشار رو در ذهن دارد. و اما نکته دیگری هم که ما را کمک میکند برای اضافه کردن کلمه اصل در جمله ازال نجاست این است که در صورت عدم اصل و باقی موندن اثر نجاست ما شک در تطهیر میکنیم. یادتون هست شک در تطهیر شک در طهارت نیست. در صورت شک در طهارت اصل طهارت، در صورت شک در تطهیر اصل نجاست. چون قاعده چه بود؟ شک در تطهیر مساویست با عدم تطهیر و در این حال در کنارش استصحاب نجاست هم جای خودش را دارد. از این رو فقیه همدانی کتاب طهارت مصباح الفقیه صفحه 601 می فرماید که اصل در ازاله نجاست عن کل شیء این است که با اصل و دلک باشد الا مخرجه به دلیل، مثلا جسم سیقلی است که نیاز به اصل و دلک ندارد. و همینطور امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه کتاب طهارت جلد 4 صفحه 132 می فرماید که اقوا این است که مطلقا آب جاری باشد یا قلیل باید اثر و دلکی در ازاله نجاست مورد توجه قرار بگیرد. این توضیحی بود که نسبت به فتوای متن اضافه شد و مطلب برای ما واضح شد. الحمدلله مشکلی در این رابطه نداره. شرط اول گفته شد که توضیحش هم الحمدلله خدا توفیق داد کامل به عمل آمد. شرط دوم عنوان بکنم چشم. شرط دوم عبارت است از شرط دوم برای چی؟ شروط مطهریت ما بود. شرط دوم عبارت است از عدم تغییر ما حین الاستعمال،
واگذار کردن تشخیص این مطالب به خود از این جهتی از من با به حتی در تشخیص معلومی مفردات بیشتر شما خود رو نمیپذیم. از طرفی هم خود در اینجا مطالب رو از شهر میگیره، نه اینکه از شهر از خود میگیره و لذا توی خود توی مسئله حتی مثلا توی مرز ربا و بیز هدا هم خیلی فاصله نمیگن بزن. یا در مسئله نیکا هم خیلی یکی آقا اصلا عقل لازم نیست، من راضی اون راضی. خب این چه باید شده این که مسئله شما در این کار باید بیدیم؟
خدا من برای شما توفیق و عزت و سلامتی و خیر زیاد عنایت کند. سوال شما مخط طولانی بود که دو سه تا شعور داشت و اخلاق شما رو میخوندیش که برای که میخواید در ضمن بحث نکاتی که به ذهن شما خلجان دارن اونا رو بگیریم دنبال کنیم شرح بدیم شما از مختلف استفاده کن یادشت کنیم برید دانشگاه برای دانشگاهتان تحقیز کنیم. این اخلاق شما الان شما دو سه تا نقطه رو با هم بستید و مرتبط کردید، ما رو کدوموش رو جواب بدم براتون. حالا حد اخر عرفی رو که اینجا میگم براتون بگم. در یه یک جمله که ذهن شما قانع بشود، به بنده حقیر فعلا اعتماد نکنید. فقیه همدانی که قدرت فقهی ایشان و قد یخال که بلا معارض بوده. دو، خود امام خمینی که قدرتش خود دیگه معلومه، و سیدنا الاستاد همینطور. این سه تا چهره عظیم و شأن بزرگوار میگویند که ازاله نجاست، خود عملیات ازاله طبق کیفیتش عرفی است. کیفیت ازاله نجاست عرفی است، با دست باشد، با فشار آب باشد، با دستگاه باشد. اینو عرف یک معنا براش میگیره. میگه چه؟ میگه سعی شد که زدوده بشد، تسامح نشد، با توجه عملیات زدایش انجام گرفت. این را فعلا شما عنایت بکنید، چون مطلب زیاد آماده شده است. حالا اصل عرف رو بریم شرح بدیم که ذهن شما رفت که ما درباره مفردات چه میگیم، عرف را درباره تراکیب چه میگیم. حرفای مفصلی است که بارها هم گفته شده است. انشالله طلبتون جلسات بعدی. فعلا آنچه را که فقها میگویند، فقهایی که در حد قابل توجه هستند از لحاظ عدد و عدتن و عدتن، این فقها میگن کیفیت ازاله عرفی است. از یک سو، از سوی دیگه کیفیت ازاله از سوی شرع به طور مشخص تعیین نشده. معیار چیه؟ هر معنای شرعی و فقهی که از سوی شرع به طور مشخص محدد نشده باشد، معین نشده باشد، از عرف میگیم. معلوم شد؟ و این مطلب کامل شد. مرحبا به ناصر اینا. مطلب کامل شد. شرط دوم، شرط دوم چه بود؟ عدم تغییر ما حین الاستعمال. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد چهار از صفحه 6 تا صفحه 9 می‌فرماید این مسئله سه صورت دارد. صورت اول عبارت است از تغییر غسله مطهره. غسله مطهره یعنی غسله‌ای که متعقب به تطهیر نهایی است، آخرین غسله. اگر صورت اول تغییر غسله مطهره با لون عین نجس، عین نجسی که در محل بوده، این صورت اول. معلوم شد؟ تغییر غساله یا غسله مطهره به لون عین نجس، تمام. این صورت اول. صورت دوم تغییر غسله ابتدایی یا مقدماتی، که غسله مقدماتی تغییر پیدا بکند به لون عین نجس. معلوم شد؟ به عینش، به ذراتش متلوث بشن، غرض تغییر پیدا کنه، به لا طعم رائحه از این سرا بیرون نیست که دیگه. اگر تغییر نباشه که از موضوع بحث خارجه. تغییر سه صورت که بیشتر ندارم. صورت سوم تغییر غساله یا غسله به لون یا عبارت کامل تر تغییر غسل به وصف متنجس. صورت سوم فرق کرد با دو صورت اول. صورت اول و دوم چه بود؟ تغییر به وصف عین نجس بود. صورت سوم تغییر به وصف متنجس است، اون شیئی که نجاست بهش رسیده یه لونی دارد. حالا سه صورت مسئله که بیان شد و تصویر شد، می‌فرمایند در صورت اول یعنی غسلی که مطهر هست اشتراط درسته. یعنی چه؟ یعنی شرط هست که غسلی مطهره به وصف عین نجس متصف نشود، متغیر نشود. تغییر برای غسله اخیره مجاز نیست، اگر تغییر حاصل بشود مطهر نیست. چرا؟ برای اینکه در این رابطه ما می توانیم از اطلاق دلیل نجاست ماء متغیر استفاده کنیم. شما نجاست ماء متغیر رو خوب اطلاع دارید که چه بود؟ که آب اگر به لون و طعم و رائحه نجس متغیر بشود منفعل شده است، نجس می شود. اطلاق این دلیل شامل اینجا هم می شود. آب است به وصف نجس متغیر می شود، پس خود آب نجس شده است. آبی که نجس شده باشد آب نجس متحر نیست. القذر لا یطهر. معلوم شد؟ اطلاق دلیل شامل این مورد می شود و شک و شبهه هم در این رابطه وجود ندارد. اگر غساله غیر متغیر باشد، غساله است غیر متغیر اما در معرض نجاسته. چرا در معرض نجاسته؟ شما میبینید آبی را که بریزیم برای زدودن خون از لباسی که متنجس به خون است، اون آب قلیل به مجردی که برسد به اون خون چه می شود؟ انفعال دیگه. آب قلیل به مجرد ملاقات با نجس قاعده است دیگه، قاعده انفعال برای آب قلیل. آفرین احسنتون. اون رنگ و بو شرط آب کثیر، آب قلیل که برسد به عین نجس مجرد ملاقات می شود انفعال، ولی عموم انفعال در ماء خلیل برای عملیات تطهیر تخصیص خورده. در غیر عملیات تطهیر حکم همینه. یادتون نمید آفرین ماشاءالله یادتونه، یعنی که بحث واسه دو سال پیش یادتون راست. جزاک الله احسن الجزا. دو سال یا سه سال. بنابراین ما عمل عموم انفعال ما قلیل به مجرد ملاقات با نجاست تخصیص خورده. کجا؟ در عملیات تغسیل و تطهیر. چرا؟ برای اینکه اگر این تخصیص در کار نباشد اصلا تطهیر به هیچ وجه صورت نمیگیرد. باید آب قلیل رو از میدان بیرون کنیم دیگه، اصلا تطهیر صورت نمیگیرد. مجرد ملاقات آب قلیل با محل نجس شد و منفعل شد، نجس مطهر نیست. بنابراین آب قلیل باید کاملا از دائره بیرون برود. این خلاف مقتضای شرع است، با اصل شرع تطبیق نمی کنند. بنابراین یک تخصیص قطعی درباره عموم انفعال ملاقات قلیل با نجس وجود دارد و دلیل دارد. اما تخصیص درباره عموم نجاست ماء متغیر به وصف نجس وجود ندارد، عذری هم نیست، ملزمی هم نداری. بنابراین میگیم غسله متعقبه به طهارت باید آلوده به وصف نجس نباشد، در غیر این صورت نمیتواند مطهر و پاک کننده باشد. این وجه اول، صورت اول معلوم است، فتوای متنم همینه، دلیلش هم همین بود که گفتیم هم اطلاق ادله نجاست ماء متغیر به وصف نجاست، و هم اضافه کنید که مضافاً بر اون خود معنای ازاله شرعاً مورد شک و تردید قرار می گیرد که بگیم با آب متنجس ما ازاله انجام دادیم و این خلاف مذاق شرع است. صورت اول درست شد، همان است که در فتوا آمده. صورت دوم چه بود؟ صورت دوم غساله مقدماتی متغیر به وصف عین نجس، اما مقدماتی است. سیدنا می فرماید که در این صورت ما به اشکال بر نمی خوریم. چرا به اشکال بر نمی خوریم؟ چون نقش و تأثیر غسله مقدماتی زدودن عین نجاست است، زمینه درست می کند برای تطهیر نهایی، و در اون زمینه سازی مطهریت در کار نیست، ازاله است. ازاله با مطهر مساوی نیست، نقشش نقش ازاله است، متنجس عیب ندارد، عین نجاستو چه برطرف میکنه تا زمینه آماده بشه برای تطهیر اصلی، تطهیر شرعی. بنابراین اگر غسله مقدماتی و وسطی آلوده بشود هیچ اشکالی در کار نیست. اما غسله صورت سوم چه بود؟ احسنتم، غسله متغیر به وصف متنجس. مثلا شما که امامه مشکی دارید، سادات جلسن اجل لکم الله، امامتون متنجس شد به یک نجسی که لون نداشت مثلا، ولی امامتون رنگ میداد، شما با غسلی که امامتون رو شستشو کردید دیدید که رنگ مشکی دارد این غسله، رنگ عین نجاست نیست، رنگ متنجسه. خوب بود به عبا مثال بزنم که عبای رنگی داشته باشد همه علما و عوام رنگ بدد که اختصاص به سادات پیدا نکنند. عواییست رنگ میدد متنجس شده است، عوا رو شستشو میکنید غسله متغیر است به وصف متنجس رنگ عوا. اینجا چه میشود؟ سیدان الاستاد میفرماید که ما تابع دلیلیم، آنچه که بر ما دلیل اعلام می کند این است که متغیر به وصف نجس متنجس می شود، اما دلیلی برای نجاست متغیر به وصف متنجس در کار نیست. دلیل که نداشتیم الحمدلله، اصل بسیار پر قدرتی داریم که همیشه دست ما را میگیرد و او عبارت است از اصالت و طهارت. به کمک اصالت و طهارت، عدم دلیل بر تنجیس از یک سو، اصالت و طهارت از سوی دیگر، میگیم غساله یا غسلهی که متغیر به لون به وصف متنجس بشود اشکالی ندارد. البته یک اضافه را در نظر بگیرید، تغییر در حدی نباشد که در مرز و اندازه مضاف برسد، که در فراز بعدی بحث میکنیم که مضاف متغیر نیست، کمتر از حد مضاف باشد و متغیر به لون متنجس اشکالی نداره. عنوان بخونم چشم. سه تا صورت برا مسئله گفته شد و الان یک اشکال و یک جواب. اشکال اطلاق ادله تطهیر. بفرمایید. طبیعتا فرق دارد. غسله نهایی باید مضاف نشود و متغیر به وصف نجاست نشود. غسله ابتدایی که نقشش ازاله است.
صورت سوم
معمولا غسله نهایی است، غسله نهایی است و لونم لون متنجسه. احسنتون. آقایی سوالتون رو خوب نفهمید، خدا برای من فهم بدن. بفهمید
دوره
اصلا من نفهمید
اصلا فهمید
اصلا اوته کن سریع برای که مطلب زیاد داریم. خدا خیرتان، خیلی آدم خوبی هستید. اشکال شده است که اطلاق ادله تطهیر، اطلاق ادله تطهیر به آب، الماء مطهر، الماء طهور، اطلاق ادله تطهیر شامل این مورد می شود که غسله اگر آلوده و آلودگی و تغییر هم پیدا بکند اطلاق دلیل تطهیر میگد که مطهر است. اطلاق دلیل مطهریت آب که نصوص زیادی هم هست، شکی هم درش نیست، اطلاق هم یه اطلاق کامل و واقعی است. بنابراین این شرط اساس نداشته باشد که ما شرط بکنیم که ما مطهر باید حین الاستعمال مطهر باشد. خب در جواب این اشکال سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که این اطلاق قابل انکار نیست، اطلاق داری صحیح است، اما این اطلاق معارض است با اطلاق نجاست ماء متغیر. فهمیدید؟ اطلاق اولی رو که فهمیدید. اطلاق دومی اطلاق دلیل نجاست ماء متغیر به وصف نجاست. اطلاق داشت دیگه، ما نجس کنن نمی شود مگر اینکه تغییر پیدا بکند به وصف و به اصطلاح لون و رائحه و طعم نجاست. خب اطلاق دارم، پس این اطلاق مطهریت ما معارض است با اطلاق نجاست ماء متغیر. معنی شد؟ تعارض دارد. نسبت هم اعم و اخص من وجه هم. شما دیده اید تعارض از لحاظ نسبت به دو صورت است. یک تعارضی است که نسبتش تباینه، یک دلیل میگد حرام، دلیل دیگر میگد واجب. تعارضی است که نسبت بین متعارضه تباینه. صورت دوم عبارت است از تعارضی که نسبت بین متعارضین اعم و اخص من وجه. در اینجا هم تعارض صورت میگیرد. کجا؟ مورد اجتماع، مورد اجتماع متعارضین در ماده اجتماع تعارض میکنن. اعم و اخص من وجه رو میدونیم. الان ادله تطهیر ماده افتراقش چیست؟ آبی که غساله‌ای که آلوده نشود. خب ماده افتراق از سوی ماء متغیر کجاست؟ جایی که ماء متغیر به وصف نجاست باشد قبل از استعمال. اون اصلا ادله تطهیر نمیگیرد. دو تا ماده افتراق درست شد. ماده اجتماع ماء متغیر حینا استعمال، ماء متغیر به وصف نجاست حین الاستعمال. این ماده افتراق، ماده اجتماع. پس درست میبینیم دو تا اطلاق با هم در ماده اجتماع چه دارن؟ تعارض دارن. تعارض که صورت گرفت، اما علل اقل که بگیم ترجیح به طرف دلیل متغیر دلیل نجاست نیست، هرچند احتمال ترجیح وجود دارد. چرا؟ چون امتثال دلیل نجاست مطابق با احتیاط است. امتثال دلیل نجاست و ترجیح دلیل نجاست مطابق با احتیاط. بر فرض ترجیح در نظر نگیریم، علی الاقل تعارض میکنن. تعارض که بکنن تساقط صورت میگیرد. تساقط که صورت گرفت، مراجعه میکنیم به عموم مافوق اگر وجود داشت، که خوشبختانه عموم مافوق در مسئله ما وجود دارد و آن عبارت است از وجود رفع نجاست از لباس در حال صلات. این عمومیست که این مورد رو هم شامل می شود، یا لباسیست شستشو کردی. دلیل و تطهیرش هم الان برای ما ثابت نشده، تطهیرش هم برای ما الان ثابت نیست. عموم رفع نجاست از لباس مصلی الان شامل این مورد می شود. حکم صادر می شود که لباسی که با غساله متحرهی که متغیر به وصف نجس بوده شستشو شده است محل کلام است، ما باید احراز بکنیم طهارت را. طهارت در لباس احراز نشده. این عموم اینجا متحریت غساله متعقبه به طهارت رو از دائره بیرون میکنن. عموم مافوق، اگر بر فرض عموم مافوقی در کار نباشه، ما اصلی داریم، اصل شرعی استصحاب، استصحاب نجاست. منتها استصحاب نجاست علل مبناست. چرا؟ چون استصحابی که اینجا داریم استصحاب حکمی است. استصحاب حکمی یا به عبارت دیگر استصحاب در شبهه حکمیه بر مبنای سیدنا الاستاد جاری نیست. چرا؟ یادتون نرود. چون استصحاب در شبهه حکمیه که اثباتی باشد همیشه معارض است با استصحاب عدم جعل، عدم جعل ها. بنابر تعارض استصحاب از دائره بیرون می رود، اما بر مبنای مشهور یا محققین دیگر. شخصا که به حافظ دارم از مجلس شفاهی شهید صدر قدس الله نفسه و زکیه، ایشان استصحاب را در شبهه حکمیه هم جاری می داند بر اساس اطلاق دلیل استصحاب. بنابراین مراجعه به استصحاب علل مبناست، بر مبنای سید درست، سیدان الاستاد درست نیست. بر مبنای بگید مشهور یا محققین درست است. اگه استصحاب هم نداشتیم تطهیر دلیل میخواد. آخر سر میرسیم به اون نقطه‌ای که گفتیم چه بود؟ شک در تطهیر. شک در تطهیر همیشه مساوی با عدم تطهیر هست. این قسمت از بحث کامل شد. فردا چهارشنبه طبق معمول بحث تفسیر آیات ولایی هستش و هفته آینده انشاءالله شما ممکنه بعضی هاتون بحث تفسیر نیایید. طبق پرسجویی که کردیم شنبه و یک شنبه عرفه و عید قربان تعطیله و دوشنبه انشاءالله بحث ادامه دارد. یادمون نرود از عرفه معرفت ولایی به دست بیاریم. انشاءالله هر فرقی از عرفه استفاده نکند خودش ضرر کرده است. برای سلامتی آقا موزه ها سلامت خدمت.